کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله رسول الله و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکه طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا سوگن می دهیم و ملتمسانه می خوانیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند. یا رب فرج امام ما را برسان. در سوره مبارکه نوح خداوند متعال از زبان نوح نقل فرموده است که جناب نوح نبی الله مردمان را تشویق می کرد و فرمان می داد که استغفار کنید. آمرزش به طلبید از پروردگارتان که نتیجهش این باشد که آسمان بر شما ببارد و خداوند شما را کمک کند به اموال و بنین، یعنی رزق واسع پیدا کنید و فرزندان صالح. و ان استغفروا ربکم، تا اینکه آسمان بر شما مدرار ببارد، فراوان ببارد و راحت ببارد نعمتهای خدا. و یمددکم به اموال و بنین. بعد در آیات دیگری از زبان حال خداوند بیان می کند، معذرت می کنم، از زبان خداوند بیان می کند جناب نوح که مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا، چه می شود شما را که برای خدا وقاری قائل نیستید، حرمت و احترامی قائل نیستید، و حال اینکه خدا شما را در اطوار مختلف آفریده است. یعنی چی برای خدا حرمت قائل نیستیم؟ در دعایی می خوانیم که این چنین متضرعانه امام به خدا از زبان حال ما گناهکاران می گوید که خدایا وای بر من، اگر کودکی مرا می دید من دست از گناه می شستم و شر می کردم، و حال اینکه تو مرا می دیدی و من با بیپروایی و بیشرمی گناه کردم و کردم. گویا تو را کمترین ناظران و نگاه کنندگان اعمال خودم می دانستم. مالکم لا ترجون لله و قارا، چرا برای خدا وقاری قائل نیستید، یعنی احترام و حرمتی، و حال اینکه این خدا در اطوار مختلف شما را آفریده است. اطوار یعنی چی؟ اطوار جمع طوره. یک کسی به یک کسی میگه که چطوری؟ چطوری؟ یعنی حالت چطوره؟ گفت چونی؟ گفت مردم؟ گفت شکر. طوری یعنی حال. چطوری یعنی حالت چطوره؟ چطوری یعنی چه حالی؟ حالت چجوریست؟ ما رو خدای متعال در طورهای مختلف آفریده است. یعنی یک زمانی ما یک موجود تکسلولی بودیم که در ظلمات ثلاث در رحم مادر کم کم تبدیل شدیم به علقه، تبدیل شدیم به مزقه، یه تیکه گوشت بوده چسبیده به دیواره اندومتر رحم مادر. بعد این کم کم چشم پیدا کرده، سر پیدا کرده، دست پیدا کرده. خیلی حیرت انگیزه. دیدید جنین های مختلف رو در زمان های مختلف دیدید؟ خیلی حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیزه. یه مقدار انسان به دید عبرت نگاه کنه گریت میگیره که من چه دوره هایی رو طی کردم. یه جنین مثلا چند هفته ای به اندازه یک کف دسته، یه تیکه گوشته. حالا که فیلم برداری شده، با تکنیک های جدید فیلم برداری شده که چطور یک کودکی از همون عرض می شود که اول و لقاه میاد تا برسه عرض می شود ولادت در درون رحم فیلم برداری شده. غیر از اون هم انواع جنین هایی که در هفته های بارهای جنین شناسی دانشگاه ها موجوده و من خودم دیدم از نزدیک. واقعا وقتی میبینید 39 تا شیشه گذاشته، شما هر کدوم از اینها رو که میبینید میبینید خب منم همین بودم دیگه، در طورهای مختلف. بعد به دنیا آمدید، در طور شیرخوارگی و نوزادی بودید، کم کم دستت بگرفت و پا به پا برد، کم کم راه افتادی، در طور کودکی و سباوت بودی زیر 5 سال، بعد در طور مثلا فرض بفرمایید که 10-12 سالگی و خردسالی، بعد میرسید به طور نوجوانی، بعد میرسید به طور و فرصت و مهلت جوانی، بعد میان سالی، بعد کم کمک مو سپید میشه و زانو سست میشه و بدن عرض میشود رمق خودش رو از دست میده، گر بمانی پیر گردی و زبون، ورنه که انا الیه راجعون. میرسید کم کم دندونا میریزه، چشم ضعیف میشه و و و تا به پیری و تا به مرگ. خیلی هم سریع انجام میشه در طورهای مختلف. کی ما رو در این طورها پشت سر هم برده؟ خدا. به 12 سالگی میرسه مثلا فرض کنید پسر، فعلان بدنش رشد کرده، یک غده هیپوفیز دستور میده به بدن هورمون رشد و تستوسترون در خون ترشح بشه، شروع میکنه به فعل فعالات دوره بلوغ و صفات ثانویه جنسی در او هویدا میشه. خب کی گفته مثلا تو 12 سالگی، 13 سالگی، 14 سالگی انجام میشه؟ بعد به یه سنی که میرسه این ترشح متعادل میشه، یعنی رشد و نمو متوقف میشه. اگه نشه چی میشه؟ قبلا گفتیم اینها رو، که اگه قرار بشه هورمون رشد همینجوری ترشح بشه، شما آکرومگالی میگیرید، یعنی قولپیکری میگیرید. طرف 2.5 متر قد شده، 1 متر پهناش شده، این هیچ کفشی بهش نمیخوره، هیچ جایی اتومبیل نمیتونه استفاده کنه، تختی، هیچی، واقعا اذیته. اگه قرار بود هر کسی همینجوری ادامه داشته باشه، یکی 6 متر قدش بود، یکی مثلا 40 سال قدش بود، 40 متر قدش بود. بعد انسان‌ها به طور به تعبیر توحید مفضل بیان امام صادق چطوری میتونن با هم زندگی کنن؟ حالا مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. در دوره‌های مختلف خدا شما رو میپیچاند، گاهی سالمت میکند، گاهی مریضی بهت میده، گاهی سرخوشی، نمیدونی چرا سرخوشی، گاهی افسردهی و دلغمینی و نمیدونی چرا، نمیدونی چطور، اما دلت پر غمه. این کار خداست. فرمود قلب المؤمن بین اصبعی الرحمن، دل انسان در دست خداست. انما سمی القلب لانقلابها، به قلب قلب میگن، قلب یعنی چیزی که دگرگون میشه، به خاطر اینکه در حالات مختلف این قلب دگرگون میشه. خدا این قلبت رو میچرخانه تا نشان بده که بابا تو خودت نیستی، فقط تو ملک کسی هستی، مال منی و از آن منی، بخوام غمگینت میکنم، بخوام شادت میکنم، بخوام مریضت میکنم. اگر مریضی به دست ما بود و به علم ما بود، پزشکی پیشگیری هست البته، پیراپزشکی، و شما باید عمل بکنید، اما بازم سررشته دست اوست. لذا میبینید یا آقای پزشک هست از قضا مبتلا به همون مریضیه که خودش متخصص اون کاره. یا آقای نام نمیبرم، در تهران بهش میگفتن پدر سرطان ایران، و تنها کسی بود که در تهران پیوند مغز استخوان رو در کل ایران ایشون انجام میداد. جالبه همین 3 سال گذشته هم 2 تا پسرش سرطان گرفتند، پدر سرطان ایران، و هم خودش سرطان گرفت و تو همون بیمارستان خوابید. خب اگر به دست خودش بود که نمیشد. خدا نشون میده که من خدای قادر و مقلب القلوب و الابصار و محول الحول و الاحوالم که در حالات مختلف تو را میچرخانه. خب این مقدمه کافی است. یکی از بهترین طورها، یکی از بهترین زمانها، یکی از بهترین حالات، یکی از درخشانترین، خوشایندترین، خوشخاطرترین دوره های عمر ما کجاست؟ نوجوانی. نوجوانی یعنی همین دوره بلوغ که از زیباترین مقاطع عمره، تکرار شدنی هم نیست، به سرعت هم میگذره. یعنی یک نوجوان کاملا در طراوت و شادابی است، اصلا رنگ‌ها رو جوری دیگری می‌بینه، رنگ‌ها رو درست می‌بینه. بنده در اون سن نقاشی کار می‌کردم و تذهیب کار می‌کردم، نقاشی رنگ روغن کار می‌کردم. الان هر کاری می‌کنم می‌بینم من رنگ‌ها رو دیگه اونجوری نمی‌بینم، اصلا نمی‌تونم رنگ‌ها رو مثل اون از هم تشخیص بدم دقیق. یه چیز دیگری است، کپسولی از انرژی، از امید، از شادابی، از بیخیالی، چون مسئولیت نداره. مثلا یه آقازاده 12 ساله 13 ساله چه مسئولیتی داره؟ این 3 سال بعد بگذاره دلهوره و دلواپس کنکوره، یه 2-3 سال بعد بگذاره دلواپس کاره، دلواپس ازدواجه، هزار تا غم و غصه ای که چون کنم، این کنم یا آن کنم، چیکار باید بکنم. اما بچه، حالا نگیم بچه 12 ساله بهشون بر نخوره، نوجوان مثلا فرض کنید که 11 ساله تا 16 ساله هیچ مسئولیتی نداره، برای پدر مادرش هم عزیز، همه چیزم براش فراهم میکنن تا در حد توانشون البته، فارغ و فارغ و خوشخیال و مشغول ورزش و بازی، و بعدم هر روز خودشو در آینه میبینه که مثلا فرض کن که قد کشیدم، خودشو با باباش اندازه میگیره. بله الان یه دوستی داریم پسرش تو این سنه میاد به من میگه که حاج آقا اینقدر دیگه مونده به بابام برسن. این خیلی خوب، انشالله به سلامتی برسید. اینجوریه دیگه، قدش رو یه سانت میگیره که دارم مثلا بزرگ میشم، بعدم فکر میکنم مرد شدم، من باید احترام ببینم. یه دوره بسیار خوشخیالی و خوبیه، دوره بسیار زیباییه، بهاره. دیدید اول بهار که درخت ها جوانه میزنه و برگاش تازه در میاد، برگ فصل بهار با برگ آخر تابستون یا حتی وسط تابستون فرق داره، تراوتش فرق میکنه. زیباترین دوره عام، بهترین دوره عام نوجوانی است. و جالب اینه که در این نوجوانی خب مرتب بدن در حال سوخت و سازه. به پدر مادرانی که عزیزان در این مجلس تشریف دارن، خانم ها و آقایان، توصیه میکنیم که اگر فرزند شما از 12 سالگی، فکر نکنید که شعر گفته از 15 سالگی به بعد نماز واجبه، اگر صفات ثانویه جنسی در یک فرزندی ظاهر بشه ولو 12 ساله باشه، برش نماز واجبه. و الان عموما بر اثر تغذیه اینا تو 12-13 سالگی بالغند و مکلفند، یعنی نماز و روزه برشون واجبه. غرض همین است که در همین دوره میبینیم که پدر و مادرها گله میکنن که آقا بچه من مثلا تا الان درساش خوب بود، ها دوره ابتدایی نمیدونم چرا افت تحصیلی پیدا کرده. خب یه بحران و یه طوفان در بدن این وجود آمده، میگه آقا یک سره میخوابه، از 12 سالگی تا 16 سالگی تا مثلا 17 سالگی که بلوغ کامل بشه، بدن یک نوجوان نیاز داره به 8 ساعت تا 9 ساعت گاهی تا 10 ساعت نیاز به خواب داره. آقا کاری نکرده صبح تا شب نشسته پای این موبایلش یا تبلتش یا چی، یا کاری نکرده چرا انقدر بخوابه؟ تو فکر میکنی کاری نکرده؟ این بدن او در حال سوخت و سازه و به اندازه یک کارگری که 10 ساعت کار بندگی کرده، درون بدن کار انجام شده، لذا بی خودی خدا خسته است. هیچ کاری نکرده میگه خستم، بیدارش میکنه میگه خستم، بذار بخوابم. بذارید بخوابه، هیچ طوری نمیشه. از 12 سالگی تا پایان دوره بلوغ دست و پا چلفتی تشریف دارن، مرتب ظرف میشکنن، دو هرچی برمیداره گن میزنه، داغون میکنه، خراب میشه. گفتن دیشب کسی از رفقا گفته که چرا فلانی گفته سگ پدر سگ. خب باباش کیه دیگه؟ باباش سگه. فوش ندادم که آقا جان سگ باباش سگه، بنابراین سگ پدر سگه، چیکارش کنه؟ دقت. یه زمانی بنده گفته بودم خدای بی پدر مادر، یارو اعتراض کرد چرا آقا فوش دادی؟ خب آقا خدا پدر سوره توی چی میکنی؟ لم یلد ولم یولد، خدا پدر مادر ندارد، بنابراین خدا نه کارش به کار آدم میمونه نه پدر مادر داره. قرازم که گن میزنه به خاطر اینکه چرا؟ چون دست ها، فیزیولوژی رشد رو بخوانید، دست ها زودتر از پاها دراز میشن. وقتی دست از پا زودتر دراز میشه، شنیدید میگن دست از پا درازتر، این کنترلش مشکل میشه و عرض میشود که دست هاش و چیزی میشکنه یا خراب میکنه. باید تحمل کنید. از 12 سالگی تا 17 سالگی بی خودی خدا میشه چغال بادام و خیلی درشت میشه، خیلی بدخو میشه، خیلی دنبال بهانه میگرده که مثلا فرض کن با مادرش دعوا کنه، بد اخلاق میشه، همچین تلخ میشه. اینم عیب نداره، به موقع خودش این چغال بادام گر سب کنی زقوره، قوره شده دیگه، ترشه، زقوره حلوا سازی، بعدم انگور شیرین میشه. باید سب کنن پدر و مادر، یعنی همش حمله بر بیادبی نکنن. از شباب و شعبت من الجنون، مثل یک کسی که تب داره داره هزیون میگه، در علم پزشکی ثابت شده که در دوره بلوغ 2 درجه حرارت جوانی نوجوانی که از 12 سال تا 17 سال است 2 درجه از شما بیشتره، چون مرتب بدن سوخت و سوز داره، مثل اینه که تب داره، وقتی تب داره از جون میگه، چرت میگه، به چرت گفتنش و مقابلش و مواجهش و عرض میشود که نوجواناش دارن میخندن. خب باید پدر تأمل کنه اگر ایشون از این به بعد خیلی چرت که بارتش خیلی چرت نگی ها، بذار خوبی باشی، تحملش کنن، بعد شیرین میشه. صحبت سر اینه، ببینید عرض بنده رو چقدر دقیقه. از قضا در این دوره بدن انسان رشد میکنه، اون مقداری که باید رشد بکنه رشد میکنه و شکل خودش رو میگیره. مشکل اینجاست که روانشناسان میگویند دوره بلوغ یعنی دوره تولدی دیگر، و برخی از روانشناسان به حق قائلند که شخصیت اصلی 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 انسان در کی تکوین پیدا میکنه و شکل میگیره، شخصیت رفتاری و اخلاقی، دقیقا در دوره بلوغ. یعنی نه تنها در دوره بلوغ معلوم میشه که قدش 170 یا 180 یا 190 یا مثلا فرض کنید که پیکرش تنومنده یا ظریفه یا چنینه یا چنان، بلکه در این دوره بلوغ اصل شخصیت آدمی شکل میگیره. اگر در این دوره بلوغ شد یک آدم پلش، کل عمرش پلشته. اگر در این دوره بلوغ توانستن به او ادبی و آدابی بفهمانن یا لذتهایی از معنویت بچشانن، تا آخر عمر این شکل ادامه داره. لذا امام صادق سلام الله علیه فرمود علیکم بالاحداث. یعنی ما کار تربیتی مقداری کردیم، میریم فرض کنید که در دانشگاهی در حوزه میبینیم که آقا طرف 25 سال عمرشه، این شکل گرفته، مثل تنه درختی که شکل خودش رو گرفته، اگه کج رفته کج رویده شده کج دیگه، جز با اره نمیشه درستش کرد. اما اون نوجوان هنوز تنه شخصیتش نرمه و میشود بهش شکل داد. امام صادق فرمود علیکم بالاحداث، بر شما باد بر نوجوانان، فانهم ارق و قلبن، دلشون رقیق تره، پذیرششون بیشتره، آمادگی پذیرش حقایق بیشتری دارن. لذا اگر قرار کار تبلیغی بکنیم، فرض کنید برای جوانان مسیحی، برای جوانان نوجوانان اروپایی، یا مثلا فرض کنید که غیر شیعه، باید در چه سنی کار کنیم؟ چه کسانی باید سیبل هدف کار تبلیغی ما باشن؟ نوجوانانشان. چون هنوز دلشون رقت داره، هنوز دلشون نرمه، هنوز حقیقت پذیرن، هنوز علقه ها و علاقه ها بر گرد شخصیت اونها نتنیده. به همین جهت اهل بیت به ما فرمودن 7 سالگی تا 14 سالگی این دوره، دوره آموزش و تأدیب و ادب کردن و با فرهنگ و ادب و اخلاق پرورش دادن یک فرزنده، و خیلی مهمه. در این دوره باید مراقب بود که با هر کسی ننشینه. نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی. شما همین دوره بلوغ رو تا 17-18 سالگی درست کنترل بکن، بعدش خیلی فرق میکنه قصه. اما خیلی هم مهم نیست، یعنی تا فردا ظهر قضا نمیشه که. یه رو بعد جواب نمیدی میزنه پس شما آخونده چیکار میکنی؟ گفتم پارسالمه، شما آخونده چیکار میکنی؟ بیکاریم پول مفت میخوریم. من در جوابش چی ننوشتم، فقط زدم ساعت، علامت سوال، علامت تعجب. صد بله ساعت 3 گفتم بیدارین؟ حالا بپرسم دیگه. خیلی خوب جواب دادیم. 10 دقیقه بعد یکی زده شما آخونده کار ندارین که نصف شب بیدارین؟ شما که 24 ساعت آنلاینی. الله اکبر. اب نداره، هر چی میخواهد دل تنگت بگو. ما اگه نمیخواستیم پوش بشنمیم که آخون نمیشده. خب حالا غرضم این است که اون دوره نوجوانی دوره تکوین شخصیت. لذا انشالله جوانانی هم که اینجا هستن ممکنه بگن که خب آقا ما که این دوره رو طی کردیم، حالا چه فایده داره این حرف برای ما؟ به زودی شما پدر میشید، مثل برق زمان میگذرد و شما پدر خواهید شد و نوجوان خواهید داشت. خاطرتون باشه این دوره خیلی مهمه. اگر در این دوره شخص افسردگی بگیره، یه عمر شخص پژمرده است. اگر لذتی بچشه و به شما جوانان عرض بکنم، این که هر سال بنده التماس میکنم نماز شب بخوانید شب عاشورا و این شبها، برای این مطلبه که انسان لذتی که از عبادت در نوجوانی میبرد امکان نداره در بزرگسالی ببرد. امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا 14 سالش نیمه شب بلند شده. 14 سالگی یک کپسولی از شاید این از هیجانات مختلفه. حالا خوابش هم سنگینه. نصف شب بلند شده، گناهی هم که هنوز نداره، هنوز اول تکلیفشه، وضو گرفته و آمده و ایستاده و یا رب الهی العف استغفر الله. شما اگر یک نصف شبی بچه 12 ساله 13 ساله بیاد در خونتون بگه آقا یه چیزی مثلا یه لطفی به من بکن، شما دلتون میاد؟ ممکنه یه مرد 40 ساله بیاد در خونتون دو نصف شب بگه آقا گرفتار، میگه آقا گرفتار چیه چطور؟ اما یه بچه 12 ساله اگر نصف شب بیاد بگه آقا مثلا ممکنه فردا مثلا فلان کار من را بندازی، رحمتون نمیاد؟ چطور خدای ارحم و راحمین که اصلا رحمش قابل مقایسه ما با ما بندگان خرد و کوچک ذهن و کودک شخصیت نیست، قابل مقایسه نیست رحم ارحم و راحمین با ما؟ خدا رحم نمی کنه به این بچه. لذا نیمه شب یک نوجوان که بلند میشه نماز شب میخواند، خدا یه جلوه‌ای به او میکند که بعد از 40 سال سیر و سلوک هم اون جلوه ها به بزرگان اولیاء خدا نمیشه. بنده گاهی، حالا نمیگم اهل نماز شب بودم، اما در نوجوانی بر اثر تحت اینکه گفتم همنشین، در سوم دبیرستان ما یه هم میزی داشتیم نماز شب بود، باعث شد که من اهل نماز شب بشم. بعد نماز شب اون زمان خودم یکیش، یک هزارمش، یک صدم از اون لذت و از اون حالات معنوی امروز نمیاد. 30 سال دیگه مطالعه کردم، درس خوندم، یا این ور رفتم اون ور رفتم، عالم رو دیدم. خب ولی یکی از اون نماز شبها تکرار نمیشه. چرا؟ چون اون لحظه دل مثل آینه بوده، هیچ غباری از گناه روش نبوده، رو می کرده این دل رو به طرف آفتاب نور الهی، به طرف حضرت حق، نور رو کامل جذب می کرده در خودش، بعد هم منعکس می کرده. لذا سر تا پای وجود می شد نورون علا نور، نورون من النور. حالا چی؟ دل پر زنگار، الگاه ها و علاقه های مختلف، بری نماز شب می کنی، یک دلت پیش نوته که مثلا فرض کنه اذهال گرفته چیکار کنی؟ اون دلت پیش مثلا پسرته، اون دلت پیش دخترته، اون دلت پی چکاییه که کشیدی، اون دلت پی کارته، هزار تا، این دل به هزار جا بند گرفتاره. تا زمانی که بخواد پرواز بکنه سنگینه. قد قعدت بی اغلالی، زنجیرهای الگاها و علاقه ها رو به زمین نشونده، کلی هم گناه کرده، دل مثل این آینه پرزنگ که روش رو کلی زنگ گرفته، خب معلومه نور رو نمیگیره و نور رو نمیتابانه. پس خیلی قد بدانید دوستانی که هنوز جوانید و در آغاز راهید، که اکثرتون این چنین هستید، میبینم چهره ها رو خیلی جوان ها هستن، الان هم دوستان دارن آنلاین پخش میکنن، الان به من گفتن کمی بلندتر صحبت کن، چند هزار نفر دارن میشنون و اونها هم بسیاری جوانن. قدر جوانی رو بدانید. یه کسی میگه آقا قدر جوانیت رو بدان، یعنی یکم برو بیشتر مثلا فرض کن در زمینه شهوات جفتک بزن و مثلا نشخوار کن، یا سرتو بکن در آخر شهوات و غفلت ها و دنیا. این که قدردانستن جوانی نیست. لذت های دنیوی و لذت های حرام جوری است که بعدش ندامت، پشیمانی و احساس عذاب وجدان داره، نیست؟ من تجربه کردم جوان ها، الحمدلله من بسیار عتبات و عالیات کربلا رفتم، خیلی رفتم، 20 سال مرتب رفتم، سال چند مرتبه رو رفتم. با هر کسی از دوستان که از کربلا برمیگردیم، یا با هر کسی شما برید توی مثلا فرض کنید فرودگاه هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد، مصاحبه کنید، یک میکروفون بردارید، خب کسانی که از پرواز کربلا میان بگید خب آقا چطور بود، دوست دارید بزن برید؟ میگه بله. با اینکه اونجا که رفتن در کربلا که حلوا پخش نمیکنن دیگه، هتلای در به داغون و مسیر سخت و خیلی مرتب نیست. بله شما هتلای دبی با هتلای کربلا اصلا قابل مقایسه اصلا قابل مقایسه نیستن. مسیرهایی که مال عیاشی هست و مال، نمیگه مال عیاشی حرام، مال تفریحات، کیش مثلا فرض کن که با مهران یکیه، انشالله دولت یه همتی بکنه برای اربعین امکانات افزایش پیدا بکنه، گفتند که انشالله برای اربعین تدابیری تعبیه کردند که زوار اربعین راحت‌تر مرز رو عبور کنند و امکانات بیشتر باشه. حتی وزیر کشور رفته بازدید. ولی همین دو سه روز اخیر عکس برای من فرستادن که مرز مهران قوقایی از جمعیت و باز شلب شوروا و شلوغ، نمیتونن جمعیت رو کنترل کنن. حساب نکردن بابا این مقدار جمعیت دهه عاشورا هوای امام حسین رو برمی‌داره. مناطق آزاد و مناطق مثل کیش و فلان اینا همه امکانات درجه یک. در مهران ما چند تا هتل داریم؟ درخواست نیست؟ نه، همت کمه. غرض هم این است که برگردیم به بحث، که یک کسی از کربلا میاد اونجا رفته عشق بوده و نماز شب بوده و زیارت امام حسین بوده و آی سهر برو حرم امام حسین، غیر از این مگه؟ سینه زنی بوده و همین طرف رفته بهترین جای دنیا، یک کسی رفاقتی با ما داره، رفته بود اروپا و برگشت و من اومدم مشهد گفتم فلانی چطوره، گفتن چند روزه حدود مثلا 15-16 روزه که از خونه خارج نشده و مریض شده و بستری شده. من حد زدم قصه چیه، رفتم عیادتش، دیدم تو خونه تنها افتاده روی تخت و از تخت نتونه بلند شه، خراب. فکر میکردم قصه چیه، گفتم چطوری، دیدم عشق از گوشه چشمش همینجوری داره میریزه. گفتم خب پس غلط اضافی کردی. گفت بله آجا. رفتم و کارهایی که نباید بکنم کردم. شبی که داشتم برمیگشتم ایران، آدم درست حسابی ها، آدم خدمتگزار به مردم تو کارهای خیر، تو کارهای مختلف، آدم خوب، آدم کربلا برو، کسی از اروپا هم گولم زد و منو برد و تشویق کرد و رفتم اروپا و غلط های اضافی کرد. شبی که داشتم برمیگشتم دیدم یه تسبیح زمرد سبز دستمه، بندش پاره شد، تمام نگیناش پاش شد. فهمیدم که باختن. 15 روز افتاده تو بستر با عذاب وجدان درگیر و گریه و افسردگی و خراب. تنها آیه‌ای در قرآن که این کلمه درش هست آیه 97 سوره مبارکه نحل است. دقت کنید آیه رو، خیلی زیباست. قرآن کریم می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. تنها آیه قرآن که این واژه در او استفاده شده، حیاتا طیبه، زندگانی پاکیزه. قرآن فرمود هر کسی، چه زن چه مرد، تبعیضی بین زن و مرد نیست، اختلافی در اینجا بین زن و مرد نیست، چه زن چه مرد، عمل نیکی را انجام بدهد در حالتی که مؤمن است. یک کسی ممکنه کافر باشه، عملی را انجام داده، عمل خوبی انجام داده، کمک به فقرا کرده، کافر هم هست، این هیچ اجری نداره. چرا؟ اجر داره، تو همین دنیا بهش اجر میدن، تو این دنیا کاری میکنن مریض نشه، تو این دنیا بهش ثروت میدن، اون دنیا چیزی بهش نمیدن چون کافره و اصل رو منکره. اما من عمل صالحا، چند تا شرط داره، من ذکرن او من انسا، عمل نیکی انجام داده. عمل نیکم حتما نماز و سجاده و دلق نیست، ممکنه عبادت خلق باشه، ممکنه گره باز کردن از کار مردم باشه، ممکنه احترام والدین باشه، ممکنه صله رحم باشه. یک کسی هم باز پریشب برای من پیام فرستاده که آج آقا من از فلان جا، از فلان شهرستان هر شب میام، راه دور میام باز میبینم شما همون حرفای هر سال میزنید. خب چی بگم؟ پارسال گفتم آقا صله رحم بکنم، شما میگم قطع رحم کن. پارسال گفتم احترام به والدین بگذارم، شما میگم دو تا بذار تو گوش پدرت. همینه دیگه تمام دین اینه. آقا یادتون هست گفتیم اینجا 14 موضوع، صله رحم کن، احترام به والدین کن، نماز اول، 14 تا موضوع سرفصل، اینا رو مراعات کنی نیک سرانجام افتی، به بهترین عاقبت میرسی. همش هم همیناست، همش هم باید تکرار کنیم، همش هم باید بگیم، کاری که خود قرآن کرده و اهل بیت کردن. ولی دقت بفرمایید، حیاتن طیبه، زندگی پاکیزه و پاکیزه زندگی کردنی آرمانه. یه کسی جوری زندگی میکنه که وقتی برمیگرده به گذشته زندگیش خودش خالص به هم میکنه. این آقا رفته اروپا، بهترین شهرهای اروپا و کشورهای اروپا رو از فرانسه وارد شده، رفته سوئد، رفته استکهلم، بهترین اماکن تفریح، خودش که برگشته حالش به هم میخوره، افسرده شده افتاده گوشه خونه، خودش چندشش میشه که این من بودم. خودش ها عرض کردم در یکی از شهرهای خراسان در همین 20 روز گذشته یک لحظه شهوت بر شخص غالب شده، دختر 7 ساله قوم و خویششون رو تعدی کرده و خفش کرد. و خب حالا این دختره چیکار میکنه؟ حیثیت نمیگذاره دیگه، بگه پدرشو در میاره، دفنش کرد. خفش کرد و دفنش کرد. 2 روز گذشته از عذاب وجدان نتونسته خودش تحمل کنه، همه دنبال دختر میگردن که آقا گم شده و این خفش کرده و دفنش کرده. خودش آمده بود به برادرش که تو دارم دیوانه میشم، پلانی گم نشده، من کشتمش. رفتند و دیدن بله، جنازه رو در آوردن، کلانتری در آورد و دادستان اون شهر سری حکم رو داد و تایید شد در دیوان عالی کشور، قصاصش کردن. نباید قصاص میشد. خودش تقاضا داشت که آقا زودتر منو بکشید. گردن روی این نکته است، نمیخوام تشییع فحشا بکنم یا حوادث بخوانم براتون. خودش اصرار داشت که آقا زودتر منو بکشید، من خلاص بشم از این عذاب وجدان. و وقتی به دارش کشیدن، قبل از این که بکشنش بالا، میدونید که چی گفته؟ دیدید که چی گفته؟ گفته بود که جنازه من رو بعد از این که بالا کشیدید و مردم، غسل ندید، کفن نکنید، بندازید توی بیابون سگها بخورند، بلکه من روحم راحت بشه. این حیات آلوده است. پاک بودن هنر است، پاک ماندن هنری بالاتر. آری آری زندگی زیباست گر بیفروزیش، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. می توانید کاری بکنید که زندگیتون پاکیزه باشه. می توانید پاکیزه زندگی کنید. می توانم که نه پلاش زندگی کنم. یک کسی از منصوبین ما رو 17-18 سالش بود، این دم شکم می جنبید، مشکل داشت. پدرش آورد پیش من که آقا شما رو به خدا یه چیزی بگید، این در این حال مثلا شما رو کمی قبول داره. گفتم ببین، پدرش رفت، گفتم ببین این راه، اینم راه، این تریاک، این شیشه، این هزار تا، این راه ایمر مشخص، این پلاشتی، این کسافتکاری، خواهی از ایمر بری برو، مرد و مردانه برو دیگه، اینقدر پدرت رو دغمر نکن، مادر دکن. برو برو، هر درک میخوای بری برو، این طرف هم راه پاکی، اون طرف ببین اونایی که رفتن به کجا رسیدن، این طرف رو هم ببین اونایی که رفتن به کجا رسیدن. راه پاکی، راه انسان بودن. الان مد شده دیگه، غارت بیت المال مد شده، دزدی مد شده، رشوه مد شده، ربا مد شده، نشده؟ این که پول مردم رو بگیری و ندی به زور مد شده، انواع زورگیری توی خیابون مد شده. خب اونهایی که پاکیزه زندگی کردن، پاکیزه پاکیزه، اونا رو هم ببین، این طرف رو هم ببین. یک کسی بود کارگر، استای کار بنایی بود، استای بنایی، 70 سال استای بنایی بود و بدون هیچ حاشیه‌ای در آستان قدس کار میکرد در بین اقوام. صبح میرفت سر کار، استای بنایی تو همین پروژه آستان قدس، استای بنایی تخصصی آنچنانی هم نبود، از این دیوارچینا و کارهای ابتدایی. زندگی خیلی سالمی داشت، منزل خیلی ساده و بی‌آلایشی داشت و 7-8 تا بچه و خانومش عاشق و او عاشق خانومش. 70 سال شده بودن مثل اینا که تو دوره عقدن لیلی مجنون بودن با هم. خیلی زندگی صاف ساده، نه چه که برگشتی داشت، نه روز درگیری داشت، نه دادگاه داشت، هیچی. یه لقمه یه نانی در می آورد و سالم سالم و پاک پاک زندگی کرد. نمازش اول وقت، حجش هم رفت با همون پول کارگری، خانومش هم حج برد، خیلی مرتب از دنیا رفت. جنازش رو گذاشته بودن، من رسیدم، پدر من هم رسید. پدر من خب معاملات داشت، این ور داشت، املاک داشت، اون مفصل داشت، کارهای مختلف داشت، وضع مالیش هم خوب بود، با جناق بودن. من دیدم پدر من که نسبت به اون میلیاردر بود و اصلا زندگیش قابل مقایسه نبود، وقتی رسید بالا سر این با جناق، یه آهی کشید با قبطه، با حسرت، گفت خوش به حالت فلانی، به جنازه چقدر پاک زندگی کردی، چقدر سالم زندگی کردی. من دیدم پدرم که وضعیت مالیش شاید مثلا 200 برابر اون بود، حسرت زندگی او رو میخوره، حسرت داره میخوره که چرا مثل او زندگی نکرد. من نمیگم کار نکنید، نمیگم ثروت بده، نمیگم دقیق، اینا اشتباه نشه، ما فرهنگمون فرهنگ صوفیانه نیست. سعی کنید در هر رشته‌ای هستید بهترین باشید، بهترین هم داشته باشید تا کور شود در آن که نتواند دید. شیعیان و مرتضی علی باید بهترین امکانات زندگی رو داشته باشن طبق روایات ما، از خودم نمیگم. اما امیرالمومنین سلام الله علیه در حدیثی در نهج البلاغه میفرماید اگر میخواهید حیات طیبه داشته باشید، ارکان حیات طیبه یعنی پاکیزه زندگی کردن، 5 چیزه. 1 قناعت. قناعت نه به معنی این است که کار بیشتر نکن و بزن به تنبلی، هرچی گفتن بگو ما قانعیم، نه خیر. قناعت یعنی به اون چیزایی که داری خوش باش. یه دست خانوما مثلا میبینی بهترین امکانات تو خونش داره، نگاه میکنه به بالاترش، همش به شوهرش نق میزنه که چرا ما مثلا چی نداری. یکی میبینی به همون چیزی که داره خوشه، دنبال بهترش هم هست، دنبال بهترش هم هست. رفیقی داشتیم طلبه و هم دوره ما، سالها چی نداشت؟ ماشین نداشت. بعد از سالها قرض و قوله و اینها و زن و بچه داشت دیگه، یه ماشینی خرید از اون پژوهایی بود میگفتن پژو آخوندی، پژوی 504، یه پژوی دست مثلا فرض کن 12 در به داغون گرفت و اینه یه دستی به سر صورتش کشید و این سوار بود. بهش میگفتن فلانی چجوری؟ میگفت عالی آقا، یه حالی میکردین با همین پژوه که فکر میکردی الان مثلا یکی از پورشه ها رو سواره، خیلی حال میکرد با این. بعدن اون رو فروخت و اون زمان پراید مثلا هرج و غربی داشت، آلت قتاله هنوز محسوب نمیشد، ثابت نشده بود که یکی از آلت های قتاله دنیا پرایده. یه پراید خرید. آقا میگفت پراید و ما ادراک مل پراید، عاشق این پرایده بود، چنان به این پراید عشق می‌ورزید و با این شنگول بود که من بهتم می‌زد. بعد زد و بعد از مدتی پژو خرید. میگفت آقا پژو توی عرض می‌شود که دایره ها اصلا انگار نه انگار با 120 میری، با 120 میری تو فلکه آقای آخون. خلاصه من دیدم از اول عمر، چون با هم بودیم مثلا 17 18 سالگی تا الان که 50 سالمونه دوتاییمون، با هم هم دوره بودیم تا الان امشبی که من در خدمت شما هستم، این هر چی داره و همون چیزی که داره خوش. میگه زن من اصلا ملکه زیبایی کل دنیاست، مثل زن من پیدا نمیشه. خب اگه این دیدو نداشته باشه که احساس خوشبختی نمی‌کنی، و الا اگه ملکه زیبایی دنیا رو هم داشته باشه، خب زیبایی‌ها که منحصر نیست، همش حسرت می‌خوری مثلا فلانی زنش بهتر از منه، زندگیش به این به درد نمیخوره. با این نمیتوانی پاکیزه زندگی کنی. با قناعت. قناعت یعنی چی؟ یعنی خوش باشی به چیزایی که داری، بهترش از خدا بخوای، فعالیت هم بکنی، اما به این چیزایی که داری خوش باش. این همه نعمت خدا بهت داده، این همه نعمت خدا بهت داده. الان شما راحت نشستی زیر خیمه حضرت زهرا تو مجلس امام حسین. عزیزی از قطع نخاع بارها عرض کردم، باباشو کشتن در افغانستان، برادرشو کشتن، پسر شهیدم از خودش هم قطع نخواهه. دیشب برای من سحر اسمس زده که بابا آرزوم اینه که بیام تو مجلستون بنشینم، تمام بدنم زخمه و عرض می شود که تحلیل رفته، رو همین ویلچرم نمیتونم 1 بنشینم، حسرت به دلم، منم بیام تو مجلس مثل ما مجلس سیدم هست، مجلس جدم مثل بقیه مردم بنشین. غرق نعمتی. قناعت. دوم امیرالمومنین فرمود یکی از ارکان حیات طیبه چیست؟ رزق حلال. وقتی خودم میدانم مثلا پول رشوه گرفتم یا پول حرام گرفتم یا دزدیدم، خودم احساس آرامش ندارم و این پاکیزه زندگی کردن نیست. یکی دیگر از ارکان زندگی پاکیزه رو فرمود عبادت. عبادت به چه معنا؟ یعنی گناه نکردن. آدمی که گناه میکنه که آرامش نداره، آدمی که گناه میکنه که حیاتش طیبه نیست. وقتم گذشت و نشد بحث رو تمام کنم. غرض این است پاکیزه زندگی کردن یک آرمانه. این شبها سید و شهدا کراماتی، عنایاتی، بخشندگی هایی و مهربانی هایی دارن و مواهبی و هدایایی و عطیه هایی و جوایزی به شما میدن. به ابوالفضل قسم میدن اگر چشمتون باز بشه از خوشحالی جان میدید که چقدر این شبها به شما لطف میکنن، چقدر عنایت به شما دارن امام زمان، چقدر حضرت حجت ابن الحسن این شبها شما رو دعا میکنن. در این شبها عرض کنید به ابی عبدالله، به عزیزان درگاه ابی عبدالله، به علی اکبرش، به ابوالفضلش، به قاسمش که آقا اگر قرار چیزی به من محبت بکنید که حتما میکنید، به من حیات طیبه بدید، یه کاری بکنید من پاکیزه زندگی کنم. بعد از 50 سال وقتی برگشتم به زندگی خودم چندشم نشه، خودم بدم نیاد، خودم نفرت نداشته باشم، خودم پشیمان نباشم، خودم نگم اون بگذشت به بی‌حاصلی و بلهوسی، خودم بگم الحمدلله که عمرم به محبت امیر المؤمنین و اولاد علی طی شد، بتونم بگم که صرف تو کردم جوانی خیش، اینو بتونم بگم، نگم صرف گناه و لهو و اسیان شد عمره. اینا بخواهید، جدی بخواهید، التماستون میکنم بخواهید و بعد اثرش رو در زندگی ببینید، پاکیزه زندگی کنید. گفت خدایا چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. به یه معنا درسته ها، یعنی اللهم احینی حیات محمد و آل محمد. و امتنی مماتهم، خدایا مرا به حیات پیامبر و آل پیامبر زندگی من رو زنده بدار. اونها پاکیزه زندگی کردن، به حیاتن طیبه، من را هم به پاکیزگی زنده بدار که من هم حیات طیبه داشته باشم. اونها مرگشون هم پاکیزه بود، میشه مگه مرگ بد باشه؟ بله بله. من میشناختم یک کسی رو که عمری تارک و صلات بود، دخترانش اهل نماز بودن، خانمش اهل نماز بود، اهل حجاب درست بودن، خود این بیچاره به طور مطلق نماز نمیخوان، مرد. فکر میکنید کجا مرد؟ توی دستشویی، توی توالت، رو سنگ توالت در بسته، مشغول عرض میشه و دفع نجاسات بدنش، سکته کردم اونجا افتاد مرد، اینجوری مرد. یا آقایی رو میشناختم به نام آقای کوچیک زاده، از زمان مرحوم آقای بروجردی در قم قنادی داشت، کاسب بود، کاسبیش هم نبود، مداحی، عمری مداحی کرد، تا 90 سالگی مداحی کرد. دهه دوم سفر بعد از منبر بنده در جایی در قم میخواند، در 90 سالگی قلبش رو جراحی کردن، در 90 سالگی. اون سال آخری که بعد از من میخواند، قبل از من میخواند، صدا کلن در نمیومد، مثلا گفت السلام یا با همون حال آمد و خوند، رفت کربلا، در این حرم مبارک رفت داخل زیارت کرد، اومد توی این ایوان، توی ایوان نجف، توی ایوان کربلا، از در که اومد بیرون در 90 سالگی بعد از یک عمر تمیز زندگی کردن، سکته کرد، توی ایوان افتاد و مرد. اون سنگ توالت مرد، این توی ایوان امام حسین مرد. پاکیزه زندگی کردن در پاکیزه مردن هم مؤثره. یه کسی پاکیزه زندگی کرده، خدا انتخابش کرده از اول برای شهادت، که شهیدان کندین همه خونین کفن، شریک باشن شهیدان مدافع حرم که با غیرت خیش نگذاشتن یه خشت از حرم عمه سادات ناموس خدا کم بشه، شریک باشن شهیدان مدافعین حرم عراق، حشد و شعبی که بچه هاشون یتیم شدن، خونشون بر زمین ریخت تا داعش رو عقب زدن و از کربلا و از کاظمین و از سامر را دور راندن این سگهای وحشی را که الان در امنیت. خب پاکیزه زندگی کردن در پاکیزه مردن مؤثره. بعد افرادی که آلوده زندگی کردن به شدت از مرگ میترسن. یک کسی از سلمان پرسید که آقا ما چرا از مرگ میترسیم؟ تو که لقمان این امتی، پیغمبر فرموده است مظهر حکمتی، چطور ما از مرگ میترسیم؟ فرمود معلومه، شما آخرتتون رو خراب کردی، دنیا رو آباد کردید، میترسید چون میدانید چی کار کردید. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم. قرآن میگه یا ای سوره مبارکه جمعه امروز، یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. واقعا فکر میکنی پنداشتید که شما ولی خدایید، از اولیای خدایید، اگه راست میگی تمنای مرگ بکن، میکنی؟ نه. ولی آیه تمنونه، امکان نداره شما تمنای مرگ بکنید، به ما قدمت به خاطر کارهای زشتی که از پیش فرستادید. یا آدمی که پر گناهه و آلوده است میترسد از مرگ، ولی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. تو راه کربلا که دارن میان، سید و شهدا روی اسبن، علی اکبر به احترام پدر پیاده کنار اسب پدر می آمد، حضرت روی خود اسب، یه چرتی بر چشم نازنینشون غالب شد، یک مرتبه بلند شدن و فرمود انا لله و انا الیه راجعون. آقازاده سوال کردن که پدر انا لله گفتید، استرجاع کردید، این ذکر مال مصیبته، چی شد؟ فرمود الان که چشمم رفت روی هم، صدای منادی رو شنیدم که میگفت این قافله به سوی قتلگاه خیش میرود. بلافاصله سوال کردن که اول اسنا علی الحق، علی اکبر، مگر ما بر حق نیستیم؟ فرمود بله که البته هستیم. فرمود اگر ما بر حقیم باکی نداریم که ما به سوی مرگ برویم یا مرگ به سوی ما بیاید. مرگ اگر مرد دست سوی منا تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. لذا کسی طلب مرگ میکنه و رو به مرگ میره و باکیش نیست که بمیره، که پاک زندگی کرده به حیات طیبه. از عقب خیمه بلند شد، گفت عمو جان، فرمودید همه کشته میشوند فردا، الان بگیم که آخا قرار اربعین به همه کربلا بدن. این آقازاده‌ای که الان مثلا سخنان منو میشنید و 10-12 سالشه، میگه که آقا شما گفتید به همه مردا کربلا میدن، چون خودشو مرد نمیدونه دیگه، میگه مثلا من نوجوانم هنوز کامل مرد نیستم، بلند میشه میگه آقا شما گفتید مردا همه قرار اربعین کربلا برن، امشب پسر کریم ابن کریم، پسر امام حسن قاسم به همه کربلا بده، به منم دادند. وقتی سید الشهدا فرمود که همه تون فردا کشته خواهید شد، از ته خیمه بلند شد، گفت عمو جان، فرمودید همه فردا کشته میشوند و شهید میشوند، من هم کشته میشوند. تا گفت بغض گلوی امام حسین رو گرفت، سر نازنینشون پایین افتاد، چشمهاشون پر اش شد. هر سال خدمت شما عرض کردم، شاید چند سال، 10 سال زیر همین خیمه دارم میگم، تا گفت دل علی اکبر و دل ابوالفضل و اینا همه به دل واپسی و نگرانی افتاد. وا ویلا، نکنه امام بگن بله تو هم کشته میشی، حیف این گله. همه با نگرانی دارن گوش میدن ببینن امام حسین، همه هم ادب دارن، کسی که حرفی نمیزنه، ببینن چی جوابش رو میدن. ابی عبدالله یه نگاه خاصی به قاسم کردن، خودشون بزرگش کردن. فرمود پسرم، مرگ در نزد تو چگونه است؟ بیدرنگ پرسید در راه شما و خدا کشته بشم؟ فرمود بله. همه تون میدونید جواب چی؟ احلا من الاسد، شیرین تر از اثر از مرگی که در راه تو باشه عمو جان، یعنی فدات بشم عمو جان، یعنی قربونت برم. وقتی جواب داد، حالا باید امام حسین جواب بدن دیگه، مادرش هم پشت خیمه داره میشنوه، یه پارچه است دیگه، خدا قسمتت کنه به حق قاسم ابن الحسن، ای خدا قدرت تو به این جوانا نشون بده، خدایا به حق قاسم ابن الحسن هر جوانی که توی این محفل هست تو را به اسمت زهرا اربعین کربلا ببینیمش. خیمه گاه برید، الان کاشی در دیوار خیمه بوده دیگه پارچه، الان صدای من از اینجا به پشت این پارچه نمیرسه؟ من پشت بلند گویم، شما از اینجا یه حرفی بزنیم به پشت این پارچه نمیرسه؟ مادرش داره گوش میده، عمش زینب داره گوش میده، شاید خواهرش داره گوش میده، صدا به اونها میرسه. زن و مرد درون خیمه ها دلشون ولوله است که چی جواب خواهند داد امام حسین، واقعا قاسم ما کشته میشه فردا؟ فرمود بله عزیزم، گریه کردن ابی عبدالله. فرمود بله تو هم کشته میشی، اما یه فرقی داره کشته شدن تو، همه مردها کشته خواهند شد، اما تو کشته میشوی بعد از اینکه به بلای عظیمی دچار بشی. روزه خوندن من از من همین مقدار قبول کنید، اگر واقعا عاطفه‌ای باشه که دست شما کانون عاطفه‌اید، کپسول عاطفه‌اید، همینو برو تا صبح تو خونه فکر کن، بس دیگه، مگه چه خبره، مگه قراره چی بگیم؟ فرمود بعد از این که به بلای سختی دوچار بشی، آیان در روز عاشورا فقط 2 بدن زیر سم اسب رفته، یکی سینه ابی عبدالله بوده که 10 حرامزاده ای رفتند و آمدند و سینش رو خرد کردند و آرد کردند، اما بعد از این که سر ابی عبدالله جدا کرده بودند و برده بودند، یعنی بدن حس نداشت، بدن زنده نبود، بدن رو دارم میگم نه روح امام رو. خب میرفتند و میامدن، اما اون بدنی که زنده زنده زیر سمه هست با ای صدا میزد امو به فریاد